سلام و صبح بخیر. ساعت 7:30 به وقت افغانستان است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. امروز دوشنبه 3 اسد 1401 خورشیدی و 25 ماه جولای سال 2022 میلادی است. در آغاز خبرها. شهر تاشکند پایتخت ازبکستان امروز و فردا میزبان نشست بین المللی در مورد افغانستان است. حکومت طالبان میگوید این نشست تحت عنوان امنیت و رشد اقتصادی افغانستان برگزار می شود. انتظار می رود نماینده های بیش از 20 کشور و نهاد بین المللی در نشست تاشکند اشتراک کنند. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در 3 روز گذشته در ولایت های میدان وردگ، نورستان و ننگرهار دستکم اجدتن جان باختند. محمد نسیم حقانی سخنگوی وزارت مبارزه با رویدادهای طبیعی حکومت طالبان روز یکشنبه برادی آزادی گفت در میدان وردگ 10 تن و در نورستان 3 تن در نتیجه جاری شدن سیل جان باختند. سوی دیگر قریشی بدلون مسئول ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار گفته که سیل در این ولایت جان 5 تن را گرفته است. با گفته وزارت مبارزه با رویدادهای طبیعی حکومت طالبان سیلاب ها در 9 ولایت سرازیر شده و خسارات هنگفته مالی نیز در پی داشته است. جنگ اوکراین امروز وارد 6 ماه شد. روسیه تهاجم غیر معجب بر اوکراین را در 24 فوریه آغاز کرد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز در پیام در تلگرام گفت کشورش به حفاظت و دفاع از خودش ادامه خواهد داد. زلنسکی افزود که اوکراین هیچگاه عقب نخواهد رفت و در نهایت پیروز خواهد شد. یک مسئول صحی قصر سفید میگوید جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده پس از ابتلا به بیماری کووید 19 اکنون به سوی بهبودی روان است. آشش جها به شبکه تلویزیونی ABC دیروز گفت نتیجه آزمایش کرونا بر هیچ یک از 17 نفری که با بایدن تماس داشتند مثبت نبوده است. با گفته وی رئیس جمهور جو بایدن علائم خفیف دارد و گمان می رود که به نوع BA5 ویروس کرونا مبتلا شده باشد. و قرار است در ادامه رقابت های عشق‌انگیز کرکت در کابل امروز هم 2 بازی برگزار شود. در بازی نخست تیم کابل بازان در برابر آمو نهنگان و در بازی بعدی مس عینک در برابر پامیر زلمی به میدان خواهند رفت. در لیگ اشپگیزه کرکت تا هنوز تیم بوست ساتون که در صدر جدول قرار دارد. این تیم دیروز توانست حریفش اسپینغر را شکست دهد. همچنان بند امیر با تفاوت 7 ویکت در برابر هندوکش پیروز شد.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان بر اساس درجه سانتیگراد از سوی اداره ملی هواشناسی چنین پیش بینی شده است. کابل نیمه ابری بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 21. هرات قسمان ابری بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 26. مزار شریف آفتابی بلندترین درجه حرارت 45، پایین‌ترین 29. کندهار آفتابی همراه با رعد و برق بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 29. و جلال آباد آفتابی همراه با رعد و برق بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 28.
اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. در ادامه مجله خبری، نمایندگان چندین کشور امروز در نشست دو روزه درباره افغانستان در تاشکند اشتراک میکنند.
کشورهای مختلف منتظر هستند و هنوز هم تا یک اندازه امیدوار هستند که شاید طالبان در رفتارهای خود بازنگری کنند، ولی با گذشت هر روز امیدواری کمتر میشود.
جاری شدن سیلاب ها در افغانستان جان نزدیک به 20 تن را گرفته و خسارات مالی نیز در پی داشته.
من دادا کوچو دا بامونه لرگی ما چویدی من بچیره
چوپوش های سقف خانه ما شکسته است. کودکان را از خانه بیرون کرده ایم. حالا در حویلی به سر میبرند. نه شب ما به آرامی سفری میشود و نه روز ما.
باشندگان کابل از کمبود آب شکایت دارند.
خب وقتی که آب باشد برق نمیباشد، وقتی هم که برق باشد آب نمیباشد، که به این دلیل به بسیاری از مشکلات مواجه هستیم و مجبور هستیم از جاهای دور آب بیاریم.
و رئیس جمهور اوکراین بار دیگر میگوید کشورش در جنگ با روسیه عقب نخواهد رفت.
تا این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، تشکر که تا حال با رادیو آزادی هستید. در آستانه یک سالگی حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان، شهر تاشکند پایتخت ازبکستان امروز و فردا میزبان نشست بین المللی در مورد افغانستان است. انتظار می رود نماینده های چندین کشور و نهادها در این نشست اشتراک کنند. یک هیئت طالبان بر ریاست امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان برای اشتراک در کنفرانس تاشکند دیروز به ازبکستان رفت. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
هیئت حکومت طالبان تحت رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه به تاشکند رسیده و امروز و فردا در نشست دو روزه بین المللی اشتراک می کند. انتظار می رود در این نشست مقام ها و نماینده های بیش از 20 کشور و نهاد بین المللی اشتراک کنند. حکومت طالبان از این نشست به عنوان کنفرانس امنیت و رشد اقتصادی افغانستان یادآوری کرده. وزارت خارجه ازبکستان گفته که نشست فعلی دنباله از کنفرانس است که تاشکند در سالهای 2018 و 2021 در مورد افغانستان میزبانی کرده بود. حافظ یا احمد سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در مورد نشست دو روزه تاشکند دیروز پیام را با رسانه ها شریک ساخت.
قرار است دوشنبه کنفرانس در مورد افغانستان در تاشکند با اشتراک نماینده های ده ها کشور و سازمان برگزار شود.
اشتراک مقام های طالبان با واکنش های تند از سوی شمار از فعالان روبرو شده. سمیرا حمیدی کمپاینر بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل در رشته توییت های گفته که با وجود برخورد نادرست طالبان با کارمندان رسانه ها و منتقدانشان، جهان برای آنها فرصت به رسمیت شناختن می دهد و نشست بین المللی برگزار می کند. حمیدی در ادامه افزوده که این اقدام شرم‌آور است. در حالی که نزدیک به یک سال از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان می‌گذرد، تا اکنون هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. دومین بار است که نشست‌های بین المللی در مورد افغانستان پس از تسلط دوباره طالبان برگزار می‌شود. در ماه جنوری امسال ناروی از نشست با حضور نماینده‌ها و مقام‌های طالبان میزبانی کرد. در آن هنگام هم شمار از آگاهان و فعالان انتقاد کرده بودند که جهان با برگزاری چنین نشست‌ها قصد دارد با طالبان رابطه برقرار کند و عیب‌های آنها را به نحو بپوشاند.
نشست تاشکند درباره افغانستان در میان برخی نگرانی‌های امنیتی کشورهای آسیای میانه از وضعیت افغانستان برگزار می‌شود. عزیز آریانفر دیپلمات پیشین افغانستان و یکی از آگاهان سیاسی به این باور است که کشورهای آسیای میانه خطر سرازیر شدن احتمالی شورشیان و قاچاق مواد مخدر از افغانستان را خیلی جدی می‌پندارند. جاوید نعیمی با آقای آریانفر گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که ازبکستان با برگزاری نشست تاشکند دنبال چیست؟
نشستی که فعلا در ازبکستان برگزار شده، ای در واقع یک ادامه نشست سال 2018 است که با همکاری ایالات متحده آمریکا و بعضی کشورهای دیگر در تاشکند برگزار شده بود و هدف او نشست در او وقت یک نوع انسجام و هماهنگی و سازماندهی به خاطر ارائه کمک ها از جمله کمک های بشردوستانه و اقتصادی از طریق ازبکستان و کشورهای دیگه آسیای میانه به افغانستان بود که این هم یک بحث بسیار برجسته است و این هم پنهان نیست که خود جمهوری ازبکستان بعض برنامه های اقتصادی کلان و دراز مدت در افغانستان داره که از جمله ساختن خط آهن از ازبکستان از طریق افغانستان به پاکستان است و همچنان انتقال انرژی برق و بعض مسائل دیگه از ازبکستان به افغانستان است که در تمام عرصه ها اینا میخواهند که با طالبا همکاری داشته باشند. ولی دولت ازبکستان یک مسئله بسیار جدی است که اینا باید توجه داشته باشند که اینا رسما اعلان کردند که دعوت طالبا به تاشکند به معنای به رسمیت شناختن دولت طالبا نیست.
آقای آریانفر، کشورهای آسیای میانه از حدود یک سال به این سو کم و بیش در نگرانی به سر میبرند که مبادا شورشیان به کشورهای اونا از افغانستان سرازیر شوند. آیا برگزاری نشست ها و تلاش های دیپلماتیک برای رفع این نگرانی ها کارا خواهد بود؟
خب ببینید، بحث است که یکی مناسبات بیلاترال یا دو جانبه است که البته کشورهای آسیای مرکزی با طالبا با توجه به منافع ملی خودشان روابط متفاوت دارند. مثلا ترکمنستان با توجه به اینکه یک کشور بی‌طرف است زیاد با طالبا درگیر نیستند برعکس تاجیکستان که یک کشور است که 1400 کیلومتر مرز مشترک داره و در معرض تهاجم طالبان است، هم به دلیل فعالیت های باند های مواد مخدر و هم باند های تروریست، یک نوع موقف دفاعی داره و ازبکستان کوشش میکنه با یک نحو با دادن بعضی امتیازات اقتصادی و توسعه اقتصادی طالبان را تشویق کنه به اینکه جلو باند های مخرب بگیره. این نگرانی از یک سال نیست، در یک سال افزایش یافته.
در نهایت جناب آریانفر، دورنما چگونه به نظر میرسه با توجه به حدوداً یک سال که گذشت از حاکمیت دوباره طالبان؟ آیا جهانیان با اینا تعامل خواهد کرد و در مجموع دورنما بر افغانستان چگونه به نظر میرسه با توجه به روابط بین المللیش؟
کشورهای مختلف منتظر هستند و هنوز هم تا یک اندازه امیدوار هستند که شاید طالبان در رفتارهای خود بازنگری کنند، ولی با گذشت هر روز امیدواری کمتر میشه، به خاطر که طالبان هیچ گونه تابال گام مثبت در این راستا بر نداشتند و ابراز تمایل برای تشکیل دولت فراگیر ملی و پرهیز از انحصارگرایی نشان ندادند. و طبعا این مخصوصا ای که در زیر سایه دولت طالبان گروه‌های تندرو اسلامی جای گرفتن و ای امنیت کشورهای مختلف از جمله ایران، منطقه سینجیانگ چین، کشورهای آسیای مرکزی را با یک خطر بسیار جدی روبرو می‌سازد. این کشورها ناگزیر هستند که یک واکنش نشان بدهند.
گفتگوی بود با عزیز آریانفر، دیپلمات پیشین افغانستان و یکی از آگاهان سیاسی.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
7:42 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. از همراهیتان سپاس. در ادامه این مجله خبری رادیو آزادی، مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور می‌کنیم. سرازیر شدن سیلاب‌ها در افغانستان باز هم تلفات جانی و زیان‌های مالی را به مردم وارد کرده. مقام‌های طالبان می‌گویند سیل جان دست کم 18 تن را در 3 ولایت این کشور گرفته. اداره هواشناسی افغانستان از احتمال بارندگی شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها در 24 ولایت افغانستان تا یک شبانه روز آینده خبر می‌دهد. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
دغه سیلاب را روان ده، ارته سیلاب ده ځان سره پوا کړی دی.
باشنده های ولسوالی بتیکوت ولایت ننګرهار وضعیت مناطق و روستاهای سیلاب زده را در ویدیوها شریک ساختند. بتیکوت از آن ولسوالی ها است که در نتیجه سیلاب ها و بارندگی های یک شبانه روز گذشته تلفات و زیان های مالی را متحمل شده. قریشی بدلون، مسئول اطلاعات ولایت ننګرهار، بر رادیو آزادی دیشب در مورد تلفات و زیانهای سیلاب ها جزئیات داد.
در بتیکوت 1.5 خانه به صورت کامل تخریب شدند. 4 تن آنجا جان باختند و 1 تن زخمی است. همچنان در کسکنر یا خیوه 1 تن جان باخته و 15 خانه از بین رفته است. در اچین هم 4 تن زخمی شدند. در آنجا نیز 30 خانه از بین رفته.
او اهل تم دیش کورن المنزت لري.
با گفته قریشی، سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایت ننګرهار در مجموع حدود 250 خانه را به صورت مکمل ویران کرده است. سیلاب زده‌ها در این ولایت خانه کمک رسانی هستند. میراجان، یک باشنده ننګرهار، میگوید که خانه‌اش در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ویران شده است.
زمنګ دغه کوټو ده بامونه لرګي ما چویری موږ بچیرې
چوپوش های سقف خانه ما شکسته است. کودکان را از خانه بیرون کرده ایم. حالا در حویلی به سر میبرند. نه شب ما به آرامی سفری میشود و نه روز ما. از امارت اسلامی و مؤسسات خارجی میخواهیم که برای ما رسیدگی کنند.
وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی حکومت طالبان میگوید که علاوه بر ننګرهار 13 تن دیگر در میدان وردک و نورستان جان باختند. محمد نسیم حقانی، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت که تلاش‌های گروه‌های رسیدگی ادامه دارد تا کمک‌ها را به مناطق سیلاب زده برسانند.
13 نفر از هموطنان ما شهید شده، 10 نفر در میدان وردک است، 3 نفر در نورستان و در دیگر ولایت‌ها مثل پکتیا و پکتیکا، ننګرهار، پروان، پنجشیر، میدان وردګ، به این ولایت ها خسارات زیادی مالی به جا مانده.
در این اواخر مناطق مختلف در شرق، جنوب، مرکز و شمال شرق افغانستان شاهد بارندگی شدید و سرازیر شدن سیلاب ها بودند. در نتیجه این سیلاب ها ده ها تن جان باخته یا زخمی شدند. متخصصان آب و اقلیم میگویند که بارندگی و سیلاب ها در این فصل سال غیر طبیعی است و از این که مردم برای سیلاب آمادگی نداشتند زیان های آن خیلی زیاد بوده است.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
دیدار یک مقام طالبان با کرام‌الدین کریم، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان، واکنش‌هایی را به همراه داشته. کریم به آزار و اذیت جنسی شماری از اعضای تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان در حکومت مخلوع این کشور متهم بود و مورد پیگرد قرار داشت. اما کرام‌الدین کریم اتهامها بر خودش را به اساس دانسته بود. فیفا یعنی فدراسیون بین‌المللی فوتبال علاوه بر $1,000,000 جریمه او را از حضور در هر گونه فعالیت های مربوط به فوتبال محروم کرده است. برخی منابع گزارش دادند که کریم به تازگی با ندا محمد ندیم، والی حکمت طالبان برای کابل دیدار کرده. نشر عکسی آنها در رسانه ها و شبکه های اجتماعی واکنش های را به همراه داشته. تا کنون حکمت طالبان در مورد دیدار والی طالبان برای کابل و کرام‌الدین کریم تبصره نکرده.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
7:47 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. رئیس جمهور اوکراین میگوید کشورش در جنگ با روسیه عقب نخواهد رفت. ولودیمیر زلنسکی به مناسبت پوره شدن 5 ماه از آغاز تهاجم نامعجه روسیه بر اوکراین همچنان گفت که کشورش در این مبارزه پیروز می شود. این تهاجم در 24 فوریه امسال آغاز شد. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
امروز 6 ماه تهاجم روسیه بر اوکراین آغاز شد. رئیس جمهور ولودیمیر زلنسکی دیروز به مناسبت تکمیل شدن 5 ماه این جنگ در شبکه تلگرام گفت که اوکراین به حفاظت از هر آنچه که از این کشور است ادامه خواهد داد. زلنسکی افزود که اوکراین هیچگاه عقب نخواهد رفت و در نهایت پیروز خواهد شد. با گفته رئیس جمهور اوکراین، جنگ قامت کشورش را نشکسته و نمیتواند هم که بشکند. او در پیام ویدیویی دیشبش نیز گفت که اوکراین با دفاع از خودش ادامه خواهد داد.
در واقع در تقریبا 5 ماه گذشته ما حمایت گسترده نظامی و سیاسی به دست آوردیم. روسیه نمیتواند آن را از بین ببرد. روزی فرا خواهد رسید که راکت ها معنایشان را برای اشغالگران از دست خواهند داد.
رئیس جمهور اوکراین باز هم خواستش را از جهانیان تکرار کرد و گفت که جامعه جهانی با کمک‌های تسلیحاتی با اوکراین ادامه دهد تا در نتیجه حملات روسیه بر این کشور دفع شود. با گزارش بخش اوکراینی رادیو آزادی، در جنگ 5 ماهه که از سوی روسیه آغاز شده تا اکنون هزاران اوکراینی کشته و میلیون‌ها تن دیگر آواره شدند. روسیه از این حملات با عنوان عملیات ویژه نظامی نام می‌برد و می‌گوید که هدفش تنها بر تأسیسات نظامی متمرکز است. اما اوکراین همواره این ادعا را رد کرده و گفته است که مسکو به صورت گسترده محلات رهایشی و غیر نظامی را هدف راکت پراگنی و حملات هوایی قرار می‌دهد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
در لیگ اشپگیزه کرکت هنوز تیم بوست ساتون که در صدر جدول قرار دارد. این تیم دیروز توانست حریفش اسپینغر را شکست دهد. همچنان بند امیر با تفاوت 7 ویکت در برابر هندوکش پیروز شد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان لیگ امسال اشپگیزه را متفاوت‌تر از گذشته عنوان می‌کند.
قبلا 6 تیم اشتراک میکرد، امسال 8 تیم اشتراک کرده که در حدود 40 بازیکن اضافه نسبت به سالهای گذشته فرصت بازی را در لیگ اشپگیزه به دست آورده.
انتظار می رود در ادامه رقابت های اشپگیزه کرکت در کابل امروز هم 2 بازی برگزار شود. در بازی نخست تیم کابل بازان در برابر آمون هنگان و در بازی بعدی مسعینک در برابر پامیر زلمی به میدان خواهند رفت. تشکر که با رادیو آزادی هستید. ساعت 7:50 صبح به وقت افغانستان شد. برنامه های رادیو آزادی همه روزه از ساعت 7 صبح تا 7 شام ادامه دارد. تشکر از همراهیتان. برای گرفتن اطلاعات بیشتر می توانید سر بزنید به وبسایت ما آزادی رادیو نقطه کام. در برنامه نوی صبح از رادیو آزادی، البته در نیمه دوم این برنامه، برنامه آموزشی ساعت درسی و هوای تازه پخش می شوند.
بیشتر از خبر.
تا دقایق دیگر میشنوید که باشندگان کابل از کمبود آب در این شهر شکایت دارند. در ادامه پیام‌هایتان را هم داریم. اکنون فرشتن نگاه مطبوعات جهان را در باره افغانستان مرور میکند.
روزنامه نیویورک پست مطلب را زیر این عنوان نوشته که قانون جنگل، زنان افغان پس از خروج آمریکا در وحشت زندگی میکنند. روزنامه به نقل از یک خبرنگار 23 ساله از شهر جلال آباد نوشته که پیش از خروج آمریکا از افغانستان زندگی خوبی داشت و می توانست در سایر بخش ها سهم بگیرد، اما این خبرنگار زن گفته که حالا با تغییر رژیم در این کشور کار کردن برایش بسیار دشوار شده. نیویورک پست در ادامه نوشته که در حال حاضر افغانستان برای میلیون ها زن و دختری که پس از خروج آمریکا در آنجا زندگی می کنند شبیه خانه نیست. مردم افغانستان به دوران باستان برگشته و زنان در آن کشور به زمان برگشتند که چهره هایشان در میان برقع پنهان بود. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ماه می سال جاری میلادی به زنان دستور داد تا چهره های خود را در معذر آن بپوشانند، از جمله مجریان زن در تلویزیون ها. در ادامه می خونیم که زنانی که یک زمان مسئولیت های مهم در دفترهای دولتی داشتند در حال حاضر به چشم نمی خورند. رویاهای رسیدن به سمت های مهم در عرصه های کاری، ورزشی و آموزشی از هم پاشیده و تقلا برای بقا جاگزین این همه رویاها شده. زنان و دختران افغان پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان با برخی از محدودیت‌های شدید روبرو شدند. تا کنون مکاتب بالاتر از صنف ششم در افغانستان برای دختران مسدود است. زنان در دوره نخست حاکمیت طالبان بین سال‌های 1996 تا 2001 میلادی هم با محدودیت‌های مشابه از جمله اجازه نداشتن به تحصیل و کار روبرو بودند. طالبان گفتند که به کارمندان زن در بخش‌های صحت، معارف، ریاست پاسپورت و نیز در میدان‌های هوایی اجازه کار دادند. اما بسیاری زنان میگویند که این گام ها کافی نیست. روزنامه دیلی میل در مورد ویدیوی نوشته که انتشار آن در صفحات اجتماعی برای یک پناهجوی افغان در استرالیا دردسر ساز شد. دیلی میل نوشته زمانی که یک تیک تاکر معروف استرالیایی پول خرید یک پناهجوی افغان را در یکی از مغازه ها پرداخت و ویدیوی آن را در صفحات اجتماعی گذاشت، پناهجوی افغان این عملکرد او را تحقیرآمیز خوانده است. ایسا پناهجوی افغان در استرالیا گفته که با نشر این ویدیو اقارب و دوستانش از نقاط مختلف جهان با او به تماس شده و پرسیدند که آیا به کمکشان نیاز دارد. رستم رزیوف، تیک‌تاکر معروف استرالیایی، در ماه جون ویدیوی از ایسا را بدون اجازه او در صفحات اجتماعی نشر کرد. این ویدیو که در آن رستم رزیوف پول خرید ایسا را می پردازد 6 میلیون بیننده داشته. رزیوف پیش از این هم به گونه غیر مترقبه به مغازه ها رفته و پول خرید افراد را پرداخته و ویدیوهای آن را در صفحات اجتماعی خود نشر کرده است. در ادامه می خوانیم که عیسی گفته که او پناهجوی افغان است که به خاطر حفاظت از حریم خصوصی خود از انتشار محتوای رسانه های اجتماعی خودداری کرده و نشر ویدیوی او در صفحات اجتماعی او را نگران ساخته است. او گفته که از شرایط جاری کشورش فرار کرده، اما او گدا نیست. رستم رزیوف بعد از ادای عیسی ویدیوی عذرخواهی را نشر کرده و گفته که نمی‌دانست که نشر ویدیوی عیسی جنجال برانگیز می‌شود.
شماری از باشندگان کابل می‌گویند از یک سو گرمی هوا و از سوی دیگر کمبود آب در شهر آنان را با مشکل روبرو کرده. بیشتر در این گزارش.
باشندگان کابل از مواجه بودن با مشکل کمبود آب آشامیدنی صحی شکایت دارند. آنان میگویند در کنار اینکه نل‌های آب در خانه‌ها به گونه دوامدار آب ندارد، آب چاه‌ها هم بی‌کیفیت شده و در برخی مناطق خشک شده است. بسم الله همدرد باشنده منطقه احمدشاه بابا مینه کابل میگوید از آب چاه برای شستن ظروف و از آب معدنی برای نوشیدن استفاده می کنند و نبود آب آشامیدنی صحی به یکی از مشکلات بزرگ آنان مبدل شده است.
ما آب نل نداریم و مجبور هستیم برای نوشیدن خود از آب تصفیه شده استفاده کنیم. آب تصفیه شده در تانکرها اینجا می آید و ما مجبور هستیم هر دو روز 50 لیتر آب بگیریم که 50 افغانی می شود. اگر ما نل داشته باشیم از بسیاری مشکلات خلاص می شویم.
ملکه باشنده کارته نو کابل هم میگوید آب نل در خانه آنان دوامدار نمی آید. او همچنان میگوید به دلیل نبود برق این آب را نمی توانند به ذخیره های بالای بام خانهشان انتقال دهند.
به دلیل این که در نل ها آب دوامدار نمی باشد، ما در بام ذخیره آب داریم که در آن آب ذخیره می کنیم. خب وقتی که آب باشد برق نمی باشد، وقتی هم که برق باشد آب نمی باشد، که به این دلیل به بسیاری از مشکلات مواجه هستیم و مجبور هستیم از جاهای دور آب بیاریم.
ملکه میگوید کیفیت آب نل هم خوب نیست و نیاز است به خاطر نوشیدن آب معدنی بخرند. آمنه باشنده منطقه خیرخانه کابل هم به رادیو آزادی میگوید آب چاهایشان خشک شده و بیشتر اوقات کارهای خانه به خاطر نبود آب به تعویق میافتد.
کله چی پنل که او بنوی
چاها خشک است و به نل هم آب نمیآید. بسیار وقتها تمام کارها منتظر آب میماند. بعضی وقتها منتظر آب نل هستیم و گاهی مجبور میشویم از جاهای دور به خانه آب بیاوریم.
وزارت انرژی آب حکومت طالبان و اداره آبرسانی کابل به تازگی به پرسش های ما پاسخ ندادند. اما عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی آب حکومت طالبان به روز شنبه در یک نشست خبری گفته بود آنان بالای پروژه کار می کنند که آب پنشیر را به کابل منتقل کنند و از این طریق مشکل کمبود آب در کابل را حل کنند. مشخص نیست که انتقال آب پنشیر به کابل چه وقت آغاز می شود، اما شهروندان کابل سال هاست که از نبود آب کافی برای نوشیدن و دیگر ضروریاتشان شکایت دارند. گفته نیست که مشکل کمبود آب در کابل بیشتر به دلیل حفره بیروی چاهای عمیق و استفاده بیروی از آبها به میان آمده است.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید.
پیام ها و نظریات شما.
من میخواستم روی دو موضوع صحبت کنم، یکی مشکلات بیکاری و قیمتی که در تمام ولایات وجود دارد. مردم از این حالت قیمتی و مشکل بیکاری کاملا به سطوح آمده. من امیدوارم که امارت اسلامی در این مورد توجه کنند و زمینه کار را هر چه زودتر برای مردم فراهم کنند. دوم، توزیع کمک های خارجی. ما تا به کی بنشینیم که آمریکا، کشورهای اروپایی و کشورهای منطقه برای مردم ما کمک کنند؟ ما باید خودمان سرپای خود استاد شویم.
صفا دانشیار هستم از کابل. یک کشور وقتی پیشرفت میکند یک نسل روشن فکر و باسواد داشته باشد. طبقه اوناس پیشرفت یک نسل جدید یک کشور قدرتمند است. باید هر چه زودتر درهای بسته مکاتب باز گردد. چقدر درد آور است در کشور زندگی کنی که آرزوی جسترکش نداشته باشی. بزرگترین مانع پیشرفت در کشور ما طالبان است. اینها حقوق زنان و دختران را در نظر نمیگیرند و پیشرفت کشور تلاش نمیکنند، بلکه به ویرانگی آن تمرکز دارند. یک کشور زمانی پیشرفت میکند که زنان و دختران در عرصه حکومت سهم فعالی داشته باشد، دوش و دوش برادرانشان کار کند. تا وقتی که طالبان حاکم افغانستان باشد فکر نکنیم که یک کشور به طرف پیشرفت برود، چون که زنان و دختران را قدم به قدم از جامعه حذف میکنند.
همه سره که شرن و غزنی و شرن را به غزنی سی وصل میکند، همه با خیلی مشکل ما را مواجه کرده. همه را خیلی خراب است، زودتر به مشکل ما رفع شود.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
از همراهیتان سپاس. در همینجا رسیدیم به پایان این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی. تا لحظات بعد نوریاس نوری در یک برنامه